دینی هم ما می توانیم در عارفان ما هم عرض کردم یه گریزی زدم به مولانا، عارفان ما هم دعوت به یه نوع تنهایی می کنن. ولی خب در کنار اینها اون رنج تنهایی را که خدمت شما عرض کردم وجود داره. اینه که کم کم ما واقعش باید راجع به این مفهوم صحبت کنیم و دقیقاً ببینیم که داریم درباره چه چیزی سخن می‌گوییم.
خب برای اینکه برسیم به این مفهوم های دکتر، اگر اجازه بدین یه طرح موضوعی کنیم از مفاهیم مختلفی که از تنهایی مد نظر قرار داره. گاهی وقتا ما از تنهایی که حرف می‌زنیم ناظر بر اینه که با خودمون تنهاییم، از خودمون تنهاییم، در واقع انگار جدای از خودمون هستیم، یه نوعی از الیناسیون در واقع دچار هستیم. گاهی وقتی از تنهایی حرف میزنیم گویی ارتباطی نداریم، تنهایی فیزیکی در واقع، و حالا این تنهایی فیزیکی ما متفاوته با اون تنهایی که در ارتباط برای ما رقم میخوره. و گاهی که در واقع از اگزیستانا شما مثال متعدد زدین، اون تنهایی اگزیستانیه که انگار در وجودمون احساس تنهایی میکنیم. همونی که شما گفتین مایی که خب حالا سابقه ارادت و شاگردی بنده که خدمت شما قطعا نزد خیلی از شنوندگانم هست، اینکه حتی تو یک تجربه مشترک همدلانه اینطوری هم باز تجربه‌مون منفردانه است، توامان با یک احساس تنهایی. کدوم از این تنهایی الان مد نظره، یا آیا اصلا به یک معنی ما یک اشتراک لفظی داریم یا یک اشتراک معنویه؟
دقیقاً ببینید، ما وقتی درباره تنهایی حرف میزنیم فکر میکنم اولا واژه‌های مختلفی وجود داره. واژه تنهایی هست، واژه احساس تنهایی هست، واژه دیگری که وجود داره تنها بودنه و تنها شدنه، واژه دیگری که وجود داره واژه عزلته، واژه دیگری که وجود داره واژه خلوته. مثلا خلوت گزیده ما در خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است. درود بر شما. ببینید این مفاهیم دقیقا تو زبان فارسی وقتی شما ملاحظه بفرمایید در ادبیات عرفانی ما حضرت مولانا میگه چون ز تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی. رو بجو یار خدایی را تو زود. ببین این که میگه چون ز تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی، بعد میگه رو بجو یار خدایی را تو زود، یار خدایی را میگه بگزین، برگزین. بنابراین اولین نکته‌ای که من اینجا میخوام بگم اینه که کلمه تنهایی با مفاهیم شبیه بهش نباید خلط بشه. من برای این که بخوام این مفهوم رو توضیح بدم، به نظرم اول بیایم در زبان طبیعی. ویتگنشتاین به ما یاد داد که اگر میخواهید معنای یک واژه را بفهمید، به جای جستجوی معنا به کاربردها بپردازید. از معنا نپرسید، از کاربردها بپرسید. من به نظرم بهترین راه برای اینکه بفهمیم تنهایی چیست اینه که اول ببینیم در زبان طبیعی و در بین مردم واژه تنهایی را در کجا به کار میبرن، کاربردش به قول اون مبنایی که ویتگنشتاین متأخر داره، یوز تیوری آف مینینگ، نظریه کاربردی معنا، ما باید ببینیم مردم در چه شرایطی در چه زمینه‌هایی واژه تنهایی را به کار میبرن.
درست.
چون که بعد خواهیم دید که ما یه معنای یگانه، یه قدر جامع، یه مفهوم واحد وسیع گسترده که شامل همه انواع تنهایی بشه ما نداریم و نمیتوانیم داشته باشیم.
اصلا یکی از پیچیدگی های کارم همین آقای دکتر.
دقیقاً یعنی به تعداد آدم ها ما تنهایی داریم، به تعداد مناسبت ها و روابط ما تنهایی داریم، و اینقدر تعداد تنهایی ها و کاربرد واژه تنهایی زیاده که شاید ما نتوانیم و حتما هم همینجوره یک مفهوم واحد یگانه ای ارائه بدیم. بهتره به تعبیر خود ویتگنشتاین از یه نوع فامیلی ریزمبلنس، شباهت خانوادگی ما حرف بزنیم.
و همینجا سای دکتر که فکر میکنم تنهایی رو یک مفهوم مالتی دیسیپلین میکنه، یعنی صرفا فلسفی نمیشه بهش پرداخت، قطعا روانشناسی، روی کرده جامعه شناختی
بله
چون
بله.
انزوای اجتماعی الان خودش یک ببین. شاخه هستن.
حالا بعد توضیح خواهم داد که مثلا جامعه شناس ها، روان شناسان، فیلسوفان، روان پزشکان، کسانی که تو حوزه عرفان کار میکنن هر کدام یک نگاه نسبت به این تنهایی دارن. من به نظرم اگر بخوایم مفهوم تنهایی را درست بفهمیم باید ببینیم چه آدمهایی در واقع در جامعه و کی گرفتار تنهایی میشن. چون اگر بحث را خیلی ما فلسفیش بکنیم قسمت زیادی از مخاطبین ما را از دست میدیم و مخاطبین دقیقا نمیدونن ما درباره چی بحث میکنیم. ببینید من به نظرم در همین توده مردم چه کسانی در چه زمانی میگن ما تنها شده ایم، من تنها هستم، من احساس تنهایی میکنم. من اینا رو یادداشت کردم با اجازتان به تیتروار عرض میکنم. بله بله. من به نظرم اولین گروه یا اولین، البته این استقصاء تام نیست و اصطلاح
قاعدتاً حسن
منطقی نیست و طبیعتاً یک استقراء شاید ناقصی باشه، کسانی که عزیزی را از دست میدهن با غم مهنت و رنج از دست دادن عزیزی دست و پنجه نرم میکنن. کسی که پدر یا مادری که فرزند عزیزش را از دست میده و در سوگ او می نشینه و غم جدایی او را به اصطلاح به سختی و دشواری واقعا تحمل میکنه، در واقع او احساس تنهایی میکنه، احساس جدایی. یا فرزندی که مادر عزیزش را از دست میده. من واقعا خودم شخصا زمانی به طور عمیق 15 سال پیش تقریبا معنای جدایی را فهمیدم که مرحوم مادرم را که با تمام وجود عاشقش بودم
خوروان قریره و آرامشش
بله از دست دادم. بعد فهمیدم اصلا جدایی یعنی چی و فراق یعنی چی. پس اولین مورد کسانی هستند که عزیزی را از دست میدن،
در واقع فقدان یه عزیز تجربه میدن.
ببین اصلا در اینجا ما میفهمیم که تنهایی یعنی جدایی، جدایی از کسی که شما دوستش دارید. دوم کسانی که این مفهوم دوم حالا بیشتر در شاید باب عشق رمانتیک مثلا معنا داره، مثلا عاشقی که معشوقش رو از دست میده و یا معشوقی که عاشقش رو از دست میده. حالا از دست دادنم گاهی وقتا به معنای این هستش که در واقع اون عاشق یا معشوق از دست میره و میمیره و مرگه. گاهی وقتا فاصله مکانی هست که نمیتونن یکدیگر را ببینن و در سوز فراقش میسوزه و گاهی وقتا هم نرسیدنه. یعنی مبون این نمیذارن که این عاشق و معشوق به هم برسن،
در اصلت هجرانه.
هجرانه و تعبیر زیبایی که این آقای فیلسوف نروژی آقای
لارس اسنسن
کتاب زیبایی داره درباره فلسفه تنهایی. واقعا من از شنوندگان عزیز تقاضا میکنم این کتاب رو حتما بگیرن. ترجمه خشایار
دو ترجمه است که ترجمه های دیلی
دو تا ترجمه داره. بله من ندیدم.
گمان هم ترجمه کرده.
ببینید در اونجا میگه هجران هزینه عشق. شما از افسانه گیلگمش که اون سوی تاریخ هست، یعنی دوره اسطوره‌ای هست، از اون زمان تا لیلی و مجنون خودمان، شیرین و فرهاد، تا به اصطلاح میاد داستان شهریار، وقتی شما میبینید همینه. یعنی تنهایی از عشق یا تنهایی از معشوق در واقع. این هم یه زمین است که به نظر من این نوع تنهایی باز خیلی فرق، این جنسش با اون قبلی
قاعدتا و حتی تلخیش هم گفت نیست در عالم ز هجران تلختر.
دقیقا.
اما این تلخی با اون تلخی فقدانه اصلا ماهیتا متفاوته،
خیلی متفاوته. بنابراین زمینه دوم به نظر من این هستش. که زمینه سوم، حالا من هر وقت شما نیاز بود بفرمایید من کوتاه میکنم سخنم را. زمینه سوم کسانی هست، چون در دنیای جدید مسئله‌ای که وجود آمد مسئله مهاجرت هست و ازدیاد جمعیت و نیافتن کار و مهاجرت به مفهوم مدرن کلمه، مهاجرت به کلان شهرها و زندگی در کلان شهرها، یا مهاجرت به کشورهایی که ببینید یه تعبیری که از این نویسنده ها داره، میگه وقتی یک کسی مهاجرت میکنه فقط مکانش عوض نمیشه. مهاجرت که شما میکنی فقط پدر و مادر و بستگانت رو جا نمیذاری، فرهنگت رو هم جا میذاری. شما وارد یه کشوری میشی، وارد یه شهری میشی که هیچ آشنایی، هیچ ربطی بین شما و اون نیست.
قرابت ها حداقل کمه.
خیلی خیلی حد. ببین اولا شما هرچی حرفم بزنی لهجه داری و زبان دوفان هست و مشخصه تو اینجایی نیستی.
دقیقا.
من خودم توی لندن یه کسی رو دیدم، یه مهاجر افغانی دیدم که آمده بود در یک از این متروهای چیز، یک کلمه هم انگلیسی بلد نبودی بنده خدا. یعنی شما در نظر بگیرید اون سخن کافکا که میگه در یه شهری که داستان یه کسی رو مثال میزنه که در یه مثلا هتلی هست که هیچ کدام زبان اون شهر رو نمیدانه، علائم اون شهر رو نمیفهمه، مهاجرت در واقع همراه هست با تنهایی و به اصطلاح رنج تنهایی مهاجران رنج بسیار عمیقی است و این مسئله مهاجرت در دنیای جدید یه مسئله بسیار مهمی هست. یعنی شما فرض بفرمایید یه کسی از روستا برمی‌داره میاد مثلا تهران کار میکنه، به عنوان مثال میگم، یه وقت از تهران میره مثلا در کانادا، نمیدونم در نیوزلند، جای دیگه، و با یه دنیای دیگری، با آدم‌های دیگری، با فرهنگ دیگری تنهاست در واقع، هیچ کس شبیه به اون نیست و اون زبان اونها رو نمیفهمه. این هم یک مفهوم از تنهایی هست. بعد حالا این مورد رو من خیلی سریع بگم که مورد بعدی اینه که کسانی که گرفتار بیماری های خیلی، خدا نکنه، حتما برخورد کردید تو خونه گاهی وقتا آدم مشاهده میکنه، کسانی را که بیماری های خیلی طولانی و خیلی عمیق دارن و به سرطان های خیلی عمیق و طولانی
در حال لاعلاج یا سبوالعلاج،
سبوالعلاجی که به ذره ذره اینها را از بین میبره و این افراد احساس تنهایی عمیقی میکنن. یعنی میدونی تنهایی در اینجا چیه؟ تنهایی در اینجا مفهومش اینه که من دردی دارم که اون میزان از دردی که من میکشم دیگری اصلا درکی ازش نداره. اطرافیان من احساس ناراحتی میکنن ولی احساس ناراحتی اونها با درد من خیلی فاصله داره.
دقیقا.
چون میدونید معنای تنهایی، حالا این قسمت بعد باید میگفتم، من دردی دارم که شما این درد من را درک نمیکنید، این یک. دو، دردی دارم که شما درد من را درک میکنید ولی درمان نمیکنید. سه، دردی دارم که درد من را درک میکنید و درمان هم میکنید ولی نه به خاطر خودم، بلکه به خاطر پولی که میدم، به خاطر جایگاهی که دارم.
یه معنای دیگه ای
داره اون رابطه پیدا میشه. و مورد آخری که حالا من میخوام مثال بزنم، تنهایی در مواجهه با مرگ و همون داستان ایوان ایلیچ هست که در واقع داستان بیماری رو به مرگ هستش که در مواجهه با مرگ ما تنها هستیم و تنها ترین تجربه ما تجربه مرگه و در تجربه مرگ هیچ کس نمیتوانه با ما همراه باشه و هیچ کس جای ما رو نمیتوانه بگیره و هیچ کس حال ما رو درک نمیکنه و ما تنها میمیریم.
به نوعی آقای دکتر، این تنهایی در معنای آخری یا واپسین در واقع معنایی که از تنهایی گفتین خیلی یونیکه، از این رو که بار دیگر هم برای ما تجربه نمیشه و میتونیم آقای دکتر بگیم که یه ریداکشنی از همه اونها هم میتونیم درش ببینیم دیگه.
تمام اینها، حالا من همین خواستم،
هم فقدان داره توش، هم هجران داره، هم دوری داره.
البته تنهایی ناشی از مرگ دیگه اوج تنهاییه، یعنی تیپیکال تنهاییه. ببینید شما، عرض کردم شنوندگان عزیز، اگر اون ایوان ایلیچ رو بخونن، در مرگ ما تنها هستیم. وقتی که ژان پل سارت از دنیا رفت، سیمون دو بوار باش مصاحبه کردن، خب از دوری دانشگاه، از همون دقیقاً کنکور دانشگاه، اینا با هم رفیق بودن، پارتنرش بود تا زمانی که
40 سال دقیقاً
و هیچ کم ازدواج نکردند و همکارش بود، کمکیش بود. خب سیمون دو بوار هم آدم قدری بود،
فیلسوف نویسنده،
بله نویسنده و کتاب‌های مختلف. بعد وقتی ازش پرسیدن شما چرا ناراحت هستی در مرگ سارت، خب طبیعیه مثلا شاید بگه آره من سارت خیلی دوست داشتم، من چنین بود چنان بود، گفت چون هرگز دیگر او را نمیبینم. در مرگ آدم احساس میکنه هرگز دیگه کسانش را نخواهد دید و خاطراتش از بین میرن، رشته های ارتباطش قطع میشه و اینه که تجربه تنهایی در مرگ خیلی شدید.
خیلی تلخ‌های دکتر. حالا قبل از اینکه فرصتی در یه درنگ موسیقایی داشته باشیم، من یاد آخرین مصاحبه خود سارس افتادم.
خب
که در واقع اونجا یک حرفی میزنن خیلی غم انگیز که حالا کسایی که فوبیای پیری هم داشته باشن این حرف غم انگیز واسهشون.
البته من جساله که تنهایی دوران پیری را هم خواستم اضافه کنم که در به اصطلاح این خانه های سالمندان پیران در واقع احساس میکنن که ده. فرزندانشان اونها رو تنها گذاشتن.
اصلا در یک مرحله ای هستش
که نگاه اونها سکوت و تنهایی و خاموشی را آدم میبینه.
دقیقاً.
رنج تنهایی را کاملا احساس میکنه.
سارت تو اون مصاحبه میگه که خب من دیگه نمیتونم بخونم و میدونم دیگه
چشمشم ایراد
داشت. بله چشمشون که از ابتدا مشکل داشت تو دوران پیری که دیگه رسما وقتی من میشه از خوندم و میگه این غم انگیز ترین چیز ممکن.
حالا شما سارت مثال زدید، وقتم داره میگذره، ولی بذار من از یه مرد بزرگ خودمان مثال بزنم که الان زنده است و به اصطلاح بنده افتخار یکی از توفیقهای بزرگ زندگی آشنایی با این مرد استاد محمد رضا حکیمی. هر وقت الان من بهش زنگ میزنم که به اصطلاح حالت کسالت دادن، یکی از اساسی ترین ناراحتیاش همینه که میگه من کمتر دیگه میتونم الان مثلا مثل گذشته نمیتونم بنویسم و بخونم. ببینید شما یه عشقی داری که پیری و نمیذاره شما به اون عشقت و به اون معاشقت بپردازی و رنج میبری.
چقدر تلخ حرف زدیم آقای دکتر، بریم و برگردیم.
شیرین
شما باشیم، شیرین تر حرف بزنیم.
اونقدر این گفتگو دلچسب و شیرین هست که واقعا دوست نداریم قطعش بکنیم، اما یه فاصله میگیریم برمیگردیم با شما.
اثر دارد بنال ای بول بول دستم از ایران اثر داره اثر داره
الا یا ام یو اسای اهل کنسن و نوبل ها کش خواستم نمود اول ولی افتادم روشن ها
به بوی ناف زن تور بکش آید زتاب جد مشکیمش آیی چه خون افتاد در دل شب تاریک و بیم موج و گرد آبی چنین هایل آی خونان کجا کجا دانم حال ما سوک باران نزامن ها
حالا یا هم یا مستایی علیل کرسن و نابل ها کش خواستم نمودم من ولی افتاد
ولی افتاد مشکل ها
عشق فراتر از شرایط است بدون بهار بدون پاییز عشق همیشه سبز است حضرت مولانا لذت بخش بود و درجه یک امیدوارم شمایی که از الان به جمع ما اضافه شدید بدونید که یک برنامه فوق‌العاده رو قرار بشنوید در جستجوی معنا از رادیو فرهنگ رو میشنوید و البته در خدمت جناب دکتر امیر عباس علی زمانی هستیم کارشناس محترم برنامه و البته کارشناس مجری محترممون جناب یاسر هدایتی که در خدمتشون هستیم برمیگردیم به بحث شیرین این که واقعا کلاس درس برای اونهایی که علاقمند هستند حتما نهایت استفاده و لذت رو ببرید خواهش
میکنم سپاسگزارم بزرگوار سرکار خانم آقای دکتر علی زمانی عزیز تقریبا میتونیم بگیم 6 تا معنا رو احصا کردیم
6 تا زمینه‌ای که در اون
زمینه‌ها آدم ها احساس تنهایی میکنن
و میگن ما تنها هستیم یا احساس تنهایی میکنیم
و اینجا یک اشتراک لفظی داریم به نوعی
بله بله البته من عرض کردم یک دو مورد دیگه هم هست من دوست دارم اضافه کنم
آره خیلی عالی چون در واقع ادعای حصر منطقی هم که نداریم نمیشم
بله بله یک موردی که در واقع کسانی احساس تنهایی میکنن که از شخصیت فکری و عرفانی بلندی برخوردار هستن و اون تعبیری که مرحوم دکتر شریعتی داشتن و تعبیر زیبایی است. اصلا ایشان یه سخنرانی داشت علی تنهاست. یکی از سخنرانی زیبای ایشان بود واقعا. و بنده این اقبال رو داشتم از دوره دبیرستان با این حرف ها آشنا شدم و الانم اون صدا هنوز تو گوشم هست. ایشان میگو انسانهای بزرگ، روح بزرگ، هرچی بزرگتر میشه تنهاتر میشه
و به تبع رنج بیشتری
و رنج بیشتری میگیره. و دلیلش رو بعدها من در نزد کسانی مثل مولانا جلال الدین یافتم که این مرد چرا در بعضی از جاها دیگه نمیتونه حرف بزنه و در حقیقت بعضی جاها واقعا سکوت میکنه. بعضی جاها میگه کسانی هستن که نمیشه با اونها حرف زد، نامحرمانی هستن. و اصولا روح انسان هرچی بالاتر میره و بالاتر میره، مثل یک شاهبازی، مثل یک باز، مثل یک شاهینی که هرچی در اوج آسمان پرواز میکنه تنها تر میشه، دردهای او متفاوت تر میشه. لذا نگاه میکنین میبینید امیرالمؤمنین در اون داستانش هست که دست کمیل را میگیره و میبره در بیرون، الناس ثلاثه عالم ربانی، میگه مردم سه دسته هستن: عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات، کسانی که در حال آموزشن، و همجان را افراد بی بوته بی ریشه، حزب باد. و بعد میگه اینا چقدر زیادن و بعد میگه چقدر امور در این سینه من نهفته و من نمیتوانم بیان کنم، و به این درد تنهایی اشاره میکنه و سر در چاه فرو میبره. پس بنابراین یه نوع تنهایی هم هست که این تنهایی خیلی هم زیباست، خیلی هم با ارزشه، و اون تنهایی انسانهای بزرگ، روحهای بزرگ که در زمانه خودشان فهمیده نمیشن. حالا من اینجا دیگه نمیخوام خیلی بست و گسترش بدم، و الا شما اکثر فیلسوفان بزرگ، متفکران بزرگ، هنرمندان بزرگ در زمان خودشان تنها بودن. فردوسی در زمان خودش تنهاست، مولانا در زمان خودش تنهاست، یه حلقه چند نفری برگرد او هستن. این در بست تاریخه که اینها فهمیده میشن. اینم یک نوع تنهاییه در واقع، که این
تنهایی عرفانی در واقع،
تنهایی اصیل من ازش تعبیر میکنم، و تنهایی زیبا و تنهایی آرمانی ازش تعبیر میکنم. گاهی وقتا هم افراد به دلیل من این از کلمات امیرالمومنین به دست آوردم، به دلیل فقر تنها میشن. شاید باور نشه آقای دکتر هدایتی، فقر آدم تنها میکنه، نداشتن.
در واقع اینجا از منظر اقتصادی اجتماعی میشه نگاش کرد،
به یه معنا میشه بگیم یه جور تحلیل روانشناختی فقره و آثار فقره. امیرالمومنین یه جمله ای دارن، میگن الفقر یخرس الفتنه عن حجته. فقر باعث میشه که آدم زیرک نتونه حرفشو بزنه. آدم های فقیر احساس میکنن بیکسن، احساس میکنن تنها هستن، احساس میکنن جایگاهی ندارن، و فقر و نداشتن آدم را تنها میکنه.
های دکتر، همین مورد اخیری که گفتین، من الان بلافاصله ذهنم رفت سر ماجرای جورج فروید آمریکایی که در واقع با اون شعار میخوام نفس بکشم، این میخوام نفس بکشم یه شعار یه اقلیت سیاه‌پوست فقط نیست، همه اقلیت‌های آمریکا به نوعی، همه اقلیت‌هایی که تو همه فضاها ذیل تبعیضی که ایجاد میشه نسبت به اونا در مقابل با اکثریت، و خب عمدش هم اقتصادیه و فقر.
دقیقا.
و اون که احساس تنهایی گاهی وقتا یک احساس مشترک هم میشه واسه یه اقلیت.
دقیقاً. ببینید وقتی یه اقلیت هست و به اصطلاح نادیده گرفته میشه، یا حتی گاهی وقتا اکثریت نادیده گرفته میشه، یعنی گاهی وقتا مثلا در سیستم های
بله،
به اصطلاح توتالیتر اکثریت نادیده گرفته میشه، اون در حقیقت ما تعبیری که شاگرد هایدگر خانم هانا آرنت داره، میگه در سیستم های استبدادی و دیکتاتوری انسان ها به تنهای جدای از هم تبدیل میشن، دیگه ملت نیستن، تن هستن، تنها هستن، تنهای جدای از هم. یک موردم به اصطلاح مثال زدن، باز میگن کسانی که مثلا به جرمی، به گناهی گرفتار میشن و زندانی میشن، زندان جای تنهاییه، و مخصوصا زندان انفرادی جای تنهاییه و در انفرادی انسان تنهایی را با گوشت و پوست استخوان خودش احساس میکنه.